أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال رو شاکریم از اینکه ماه مبارک رمضان دیگری رو درک کردیم. الحمدلله رب العالمین. این ماه رمضانی که به فرموده بعضی از بزرگان گویا قطعی از بهشت است در جهنم سوزان دنیا. وجود نازنین نبی مکرم اسلام در آخرین جمعه ماه شعبان فضیلت های این ماه رو برمی شمارند. از جمله می فرمایند که دعاؤکم فیه مستجاب، دعاهای شما در این ماه به اجابت میرسه. یا رسول الله جویل تو فدا که آقا جان فداتون بشیم، ما در این ماه چگونه دعا بکنیم؟ کی بهتر است که دعا بشد که باز به اجابت نزدیکتر باشد؟ حضرت فرمودند که هنگام نماز، در اوقات نماز دعا کنید. بهترین وقت استجابت دعا در ماه مبارک رمضان وقت نماز است، اوقات صلات. چگونه دعا بکنیم؟ حضرت فرمودند دست هاتون رو به طرف آسمان بلند بکنید. در روایت های دیگر هم دارد که امام صادق علیه السلام فرمودند به گونه دست هاتون رو بلند بکنید به درگاه حضرت حق که از سر شانه هاتون بالاتر بیاد. به یک معنا سوال کنید. سوال یعنی گدایی کردن. گدایی که میرد چیزی رو میخواهد و میطلبد، سرشو پایین میاندازه، دستشو بلند میکنه، دست خالی خودش رو نشون میده. اینگونه برید در خانه خدای متعال و در درگاه الهی. چه بخواهیم؟ فرمود فسألوا ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره. در این ماه با دلهای پاک و با نیتهای صادق از خدای متعال چند مطلب رو بخواهید و بطلبید. اینکه ای یوفقکم لصیامه، خدای متعال به شما توفیق بدهد روزه این ماه رو بگیرید. از قدیم در سالهای گذشته یکی این که این ماه شهر و صیام است، ماه روزه گرفتنه. ماهای دیگر هم می شود روزه گرفت، اما روزه این ماه با روزه ماه‌های دیگه تفاوت دارد. این است که مثلا در فقه ما داریم قبل از 23 ماه مبارک رمضان سعی کنید به سفر نرید، هرچند که اگر کسی سفر هم رفت خب در سفر نمیتوند روزه بگیرد، بعد میتونه قضاشو به جا بیارد، اما روزه ماه رمضان نمیشد مگر اینکه دیگه اضطراری باشد. خدایا من مریض نشم، بیمار نشم، بتونم روزه این ماه رو بگیرم. یکی این که روزه حقیقی بگیرم، ایوفقکم لصیامه. حالا روزه عام هست، روزه خاص هست، روزه خاص الخاص هست. و وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودند که دومین چیزی که از خدا میخواهید این باشد و تلاوت کتابه، بتونید در این ماه قرآن تلاوت کنید، لااقل انسان یه ختم قرآن بکنه. در سیره بزرگان این است که 10 ختم قرآن میکردند در ماه مبارک رمضان، یعنی هر 3 روز یک ختم. منتها انسان بخواند و قرائت کند همراه با تأمل، درس از قرآن بگیره، که پیغمبر اکرم فرمودن اگر میخوای به همه خوبی های عالم برسی، اذا اردت عیش السعدا، زندگی سعادتمندانه داشته باشی، و میتت الشهدا، مرگت هم مثل شهدا باشد، و نور یوم الظلمت، یوم الظلمات، اون وقتی که همه جا رو ظلمت و تاریکی گرفته، میخوای اهل نور باشی، اهل هدایت باشی، راهش اینه و نجات پیدا کنی از سختی های قیامت، هم دنیات آباد بشه هم آخرتت، برو پای درس قرآن بنشی. یعنی هم قرآن بخوان هم درس قرآن رو فرا بگیر. این مقدمه بود تا عزم بکنم انشاءالله این چند جلسه ای که در ماه مبارک رمضان حقیر توفیق پیدا بکنم انشاءالله خدمت عزیزان باشم، بعضی از موضوعات قرآنی رو انشاءالله عرض خواهم کرد. موضوعی که امروز به اون اشاره می کنم توصیف حزب الله هست. ما ببینیم در قرآن کریم دو حزب رو به ما معرفی می کند، یکی حزب الله، یکی حزب الشیطان، و این دو حزب در مقابل همند. هذان خصمان اختصموا فی ربه. حزب یعنی گروه، به یک معنا یعنی لشکر. ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبی است که ما جزء حزب الله بشیم، گروه خدا، و اگر خدای نکرده در حزب شیطان قرار گرفته بودیم خودمون رو از اون جهنم بیرون بکشیم. ویژگی حزب الله چیست؟ ویژگی های حزب شیطان چیست؟ ما هر دو رو باید بشناسیم و بدانیم. در دو سوره مبارکه، یکی مائده یکی مجادله، خدای متعال اشاره به این مطلب می کند که حزب الله همیشه پیروزن، هم الغالبون و هم المفلحون. در مسائل شخصیشون، فردیشون، در مسائل خانوادگی و در مسائل اجتماعی و در این عالم، حتی جامعه‌ای که حزب الله باشد پیروز است. هم الغالبون، شکست در اونها راهی ندارد. و هم هم المفلحونند، فلاح ما در فارسی فقط ترجمه میکنیم یعنی رستگاری، اما معنای فلاح فراتر از این هاست، یعنی همه پیروزی ها و موفقیت های دنیوی و اخروی، ظاهری و باطن، همه اینها از در ذیل موضوع فلاح است. یعنی غنا بلا فقر، انسان به یک ثروتی برسد که در اون فقر راه ندارد. یعنی بقاء بلا فناء، یعنی به اون جاودانگی که در آن نیستی راه ندارد. همه خوبی های دنیوی و اخروی از کردیم، لازمش این است که انسان حزب الله بشد، جزء این گروه باشد. ویژگی های حزب الله چیست؟ سعی کنیم خصوصیات حزب الله رو در خودمون ایجاد بکنیم. اون چه که عرض کردم در این دو سوره مبارکه، سوره مبارکه مجادله و همچنین مائده، انسان توجه میکند این است که از مهمترین ویژگی های حزب الله ایمان اونهاست. الذین آمنو، اهل ایمان. یقینا ایمان اینها ایمان مستقر است، ایمان ثابته. بعضی ها ایمانشون مستودع است به فرموده امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی فصلی است. فرمودن ایمان زبیر فصلی بود، یک زمانی در کنار پیغمبر اکرم بود و همراه با امیر المؤمنین علیه السلام، یک زمانی هم در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام ایستاد. فرمود از خدا بخواید ایمانتون محکم باشد، به ایمان ثابت برسید. حالا دستوراتی هم در این راه داریم، در این موضوع میبینیم در بیان معصومین علیهم السلام، اینکه زیاد دعا کنید، این دعا رو زیاد بخوانید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا دعای غریق رو زیاد بخوانید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینکه انسان این ایمانش رو بتونه تا آخر عمرش حفظ بکنه مسئله مهمه. حتی اولیای الهی نگران این مطلب بودند. در روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرماند که به یک معنا یکی از دغدغه های مهم انسان های با ایمان آخر عاقبتشون هست، اینکه آیا ایمانم تا آخر میماند یا نه، نکند شیطان ایمان من رو ببرد. یکی از ویژگی های حزب الله این است که اینها اهل ایمانن، ایمانشون مستقر و ثابت، ثبات قدم دارن در این مسیر، در مسیر خدای متعال. و این ایمان نه تنها روحشون رو بلکه جسمشون رو هم فرا گرفته، اعضای بدنشون حتی اینها با ایمانن. بعضی ها ممکنه یک عضو بدنشون ایمان داشته باشد، یک عضو بدنش ایمان نداشته باشد. مثلا دست درازی به مال مردم نمی کنه، دستش با ایمان است اما چشمش ایمان نداره، یعنی اون جایی که نباید ببیند می بیند. این چشمش ایمان نداره اما دستش با ایمان. انسان از خدای متعال بخواهد خدایا همه اعضای من رو علاوه بر این که به من ایمان قلبی میدی، اللهم اینی اسألو که ایمانن تو باشر بهی قلبی، اعضا و جوارح من هم مؤمن باشد. این از ویژگی های حزب الله هست. یکی دیگر از ویژگی های حزب الله آن است که دنبال رضایت خداست. رضی الله و رضوان، اینها حزب الله، هم خدا از اینها راضی است، هم اینها از خدای متعال راضی هست. خب چه کنیم خدا از ما راضی باشد؟ در سوره مبارکه زمر می‌فرماید که ان تشکرو یرده لکم، اگر شکر گذار باشید خدای متعال این رو برای شما میپسندد، به این جهت از شما راضی میشد. پس یکی از چیزهایی که موجب میشد خدای متعال از ما راضی بشد، رضی الله عنه، این است که انسان اهل شکر باشد. یکی از غفلت‌های ما همینه، نعمت‌های خدای متعال رو یادمون میرد. این است که قلیل من عبادی الشکور، شکرگزاران کمند. چه کنیم حالت شکر پیدا بکنیم؟ گفتن برای اینکه حال شکر پیدا بکنی در نظر بگیر این نعمت رو نداشتی. مثلا خواهی از کنم که شکر نعمت چشم رو به جا بیاری، حال این شکر رو پیدا بکنی، چشمات رو ببند، ببین یه نیم ساعت یک ساعت، ببین چقدر سخت زندگی. اون وقت انسان قدر نعمت چشمش رو میداند. وقت دائما میگه الحمدلله به خاطر این نعمت. همون نعمت هایی که ما غرق در آن بودیم از آن الان محرومیم. ببینید حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، الان انسان قدرش رو میدوند ها. بعضیا ممکن بود دو هفته، سه هفته، چهار هفته، یک ماه، دو ماه بگذرد حرم نرن. الان که در حرم بسته شده میفهمیم عجب نعمتی بود، نعمت زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، نعمت حضور در مسجد جمکران، نعمت این هیئت ها. میمدیم دور هم می نشستیم ذکر اهل بیت می گفتیم، الان محرومیم. نعمت نمازهای جماعت. دیگران انسان به قول معروف یاد حسرت میخورد. به راحتی کربلا میرفتیم زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، الان محروم. ان تشکرو یرده لکم، شکرگزار نعمت های الهی باشید، این موجب رضایت حضرت حق است. یا وجود مقدس امام رضا علیه السلام بنابرای نقلی فرمودن خدای متعال می فرماید اذا اطعت رضیت، می خواهی از تو راضی بشم، اون چی که دستور دادم اطاعت کن، اون چی که نهی کردم طرفش نرو. اگر می خواهی از تو راضی بشم راهش. یا در نقل دیگری دارد که حضرت موسی علیه السلام عرض کرد خدایا چطور از من راضی میشی؟ گفتیم از ویژگی های حزب الله این است که دنبال رضایت خدایند. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد خدایا چطور از من راضی میشی؟ من دنبال این هستم که تو از من راضی بشی. جواب آمد یا موسی این رضای فی رضاک به قضایی. میدونی که ای من از تو راضی میشم؟ اون وقتی که تو از من راضی میشی. خدای من که از تو راضیم، الحمدلله رب العالمین. گفتن نه، یعنی لسانن قلبن یک ذره شکایت از حضرت حق نداشته باشی، اعتراض به خدای متعال نکنی، گله‌مند از خدا نباشی. در اوج سختی ها و بلا، الان شما ببینید همین بیماری که آمده است، بعضی ها اعتراض میکنن، گله‌مندن از خدای متعال، شکایت میکنن. اما وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام رو ببینید در اوج بلاها، در عصر عاشورا صورت روی خاک گذاشت، الهی رضم به قضاک، تسلیم الامرک، لا معبود سواک، در حالی که از بدن مطهر حضرت خون می جوشید، لبها خشکیده بود و جگر از تشنگی می سوخت، چشمها سیاهی می رفت. اما یک ذره از خدای متعال گله نداشت که خدایا اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت عریض الکبریا، مدح خدا می گفت. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در مناجات شعبانیه فرمود خدایا اگر من رو تو آتیشم بیندوزی وسط جهنم، دست و پا میزنم اما به همه اهل جهنم اعلام میکنم انی احبک، خدایا من تو رو خیلی دوست دارم. یعنی انسان رابطهش نسبت به حضرت حق باید اینطور باشه، گله بکنند، شکایت بکنند، خدایا چرا اینطور شد اونطور شد. ما عبدیم و او مولا. گفتن یک زمانی بلای آمد مثل همین بیماری، یکی از بزرگان یک بچه هاش از دنیا می رفتن، اما زیاد جزا و فضع نمی کرد. گفتن آه از کنم زیاد نارامی نمی کنید. اون بزرگوار یه مثال زد، گفت شما تو این شهر چند قطعه زمین داری در جاهای مختلف این شهر، یک قطعه زمینش رو میخوای به کسی ببخشی، کسی میتوند اعتراض بکند نه مال خودت، یک قطعه زمین رو میخوای خانه بسازی، یک قطعه زمین رو از کنم میخوای باغ کنی. حالا این بچه های من مال خدای هست، خدا میخواد یکی یک اینها رو از من بگیره، مال اوی هست، منم عبد اویم. اینگونه انسان نسبت به حضرت حق راضی باشد و بلکه زیبا ببیند حتی این بلاها را، ما رأیت الا جمیلا. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند مؤمن به کمال ایمان نمی رسد مگر اینکه بلا را نعمت ببیند. بلا را انسان نعمت ببینه. این مثال را از کدام در بعضی از جلسات گفتند که یک روز عید قدیر بود است، مردم می آمدند دیدن بزرگان از جمله مرحوم امیرزا جواد آقا ملکی تبریزی استاد حضرت امام راحل صاحب المراقبات. اول صبح فرزند این بزرگوار که خیلی هم مورد علاقه از کنم که این استاد بزرگوار بود، آمد کنار حوض و میخواست ظرفی رو گویا بشوید، پاش لغزید افتاد تو حوض و حوض هم از کنم که عمیق بود، خفه شد از دنیا رفت. آمدن به آقا گفتن آقا بچت از دنیا رفت. گفت زود از آب بیرونش بیارید یه گوشه ای بگذارید. اون روز هر کسی می آمد دیدن این آقا می گفت آقا حالتون چطوره؟ فرمود الحمدلله خدا امروز به ما عیدی داده. انسان میشد به جایی برسد که حتی این بلاها را نعمت ببیند. پس از ویژگی های حزب الله این است، دائما در حال رضایت از حضرت حق رضی الله عنه، و همین موجب میشد خدا هم از اونها راضی بشد. چگونه میشود انسان از خدای متعال راضی بشد؟ این است که دیدش را عوض کنه نسبت به عالم. اولا اینجا جای راحتی نیست، جای بلاست، جای امتحان است، جای ابتلاست. بس کردم اگر ایمان ما ایمان قوی بشد حتی نگرشمون نسبت به عالم، دیدمون دیده دیگری می شود، معرفت دیگری پیدا می کنیم. یکی از مشکلات ما این است که به دلیل ایمان سستمون، خودم رو عرض میکنم، هر چیزی رو جای خودش نمیبینیم. مثلا قیامت رو دور میبینم، بعضی چیزها رو بزرگ میبینم در صورتی که کوچک است. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. اگر ایمان انسان قوی شد خدا رو بزرگ دید، غیر خدا رو کوچک میبیند، حتی مرگ رو کوچک میبیند، با مرگ بازی میکند، ترس و واهمه از مرگ هم ندارد. پس از ویژگی های حزب الله این است، اهل ایمان است، اون هم ایمانش قوی است، یکی این که دنبال رضایت پروردگار است. باز از ویژگی های حزب الله که انشالله ماه مبارک رمضان امسال در صدد این باشیم، جزء حزب الله بشیم، آن است که آنچه که دوست دارد برای خداست، فقط برای خدا دوست دارد و بس، همه دوستی هاش برای عزت حق، حتی اگه فرزندش هم دوست داره برای خداست، نه اینکه از دنیا بدش بیاد، اما دنیا رو برای خدا میخواد. بعضی ها فکر میکنن دنیا بده، نه، اینا نعمت های خداست. دل بستن به دنیا مذموم است، وگرنه انسان به واسطه مال دنیا میتوند کار خیر انجام بده تو این عالم، خیلی دلها رو متوجه خدای متعال بکنه، تألیف قلوب بکند. برحال اما حزب الله کسی است که حتی فرزند دوست دارد، از کنم مال دوست دارد، اینها رو برای رضای خدا دوست دارد، برای خدا دوست دارد. اینه که به محض اینکه مثلا فرزندش از صراط مستقیم جدا شد، انه لیس من اهلک، میگه تو دیگه بچه من نیستی. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام رو ببینید، خیلی فوق العاده نسبت به علی اکبرش علاقمند است. این است که بعضی گفتن امام حسین علیه السلام یه شهادت دارد، یک وفات دارد. شهادت ابی عبدالله در گوده قتلگاه بود، اما وفات امام حسین کنار بدن علی اکبر بود. اونقدر این جوان رعنا رو دوست داشت. اما همین جوان وقتی آمد از که بابا برم، اجازه میدید من وارد میدان بشم، استعذنه فعذنه، حضرت فرمود برو. یعنی اگه علی اکبرش رو دوست دارد، اون شدت محبت نسبت به جوانش برای خداست. تا میگد که بابا اجازه میدی من برم، آقا میفرماند برو. پس اینها از ویژگی های حزب الله. این است که حضرت فرمود نحن حزب الله مصداق اتم و اکمل حزب الله، ما اهل بیتیم. این است که همیشه هم پیروزن، هم الغالبون هم المفلحون. الان وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام است که بر قلبها دارد حکومت می کند. در مقابل حزب الله، حزب شیطان است. حالا هر کدوم از این ویژگی هایی که از کردیم، نقطه مقابلش میشه خصوصیات اون کسانی که وارد حزب شیطان شدند. خدای متعال در سوره مبارکه کهف می‌فرماد اون کسانی که وارد حزب شیطان شدن و شیطان رو از کنم که دارن در حقیقت عبودیت میکنن، پرستش میکنن، به سلط ظالمین بدلا، چه بد انتخاب کردن خدای حی و قیوم رو، خدای مهربان ارحم الراحمین رو گذاشتن کنار، شیطان رو محور زندگی قرار دادن، دنبال او را افتادن. اون شیطانی که ضعیف است، اون شیطانی که انه لکم عدو و مبین، دشمن شماست، شما دنبال دشمنت را افتادی، میخواد تو را له بکند، میخواد تو را از بین ببرد. که این شیطان اگر بر انسان مسلط شد، استحوذ علیکم الشیطان. وجود مقدسه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا فرمودن شیطان بر شما مسلط شد، از ما بردگی میخواهد. وقتی بنابر روایتی که امام صادق علیه السلام فرمایند، اگر شیطان نفوذ پیدا کرد در وجود تو، تخم میگذارد، مثل خون که به همه جای بدن تو میرسد، این بچه شیطان ها در همه وجود تو منتشر میشه، دیگه حرف میزنی این حنجره حنجره شیطان میشود، این دستت میشه دست شیطان، چشمت میشه چشم شیطان، تو میشی عمله شیطان، از تو کار میکشد، نتیجه این است که بعد راحت میکند، له میکند، جهنمیت میکند، بئس للظالمین بدلا. خدای متعال در سوره مبارکه کهف میفرماد چه بد جایگزینی برای خدا انتخاب کردی، خدای حی و قیوم، خدای ارحم و راحمین را رها کردی، رفتی جز حزب شیطان شدی، که شیطان برای همه اقشار هم هست، برای اهل بازار هست، برای جوانها هست، برای پیرها هست، برای حتی اهل علم هم هست. گفتند که یه بزرگی شیطان رو دید، گفت ای دشمن خدا، میدونی چه خاکی به سرت شد؟ فلان عالم یه کتابی نوشته در رابطه با تو. بله، یه خنده ای کرد. شیطان گفت که خودم بهش گفتم بنویس، این دستور خودم بود، گفتم الان دیگه وقتش علمت رو به رخ دیگران بکشی، این کتابی که نوشته بر علیه من علی الظاهر به دستور خودم بود است. گفتم یک کتابی بنویس که علمت رو به رخ دیگران بکشانی، بگی من هم کسی هستم، یعنی ممکنه کسی حتی عالمم باشد اما جزء حزب شیطان باشه، طبق دستور شیطان عمل بکند. اما خوشا به حال اون کسانی که حزب الله هن. از کردیم بنابر فرمایش حضرت حق، حزب الله همیشه پیروز است و به فلاح و رستگاری میرسه. حالا اگر جامعه ما در این سختی ها، ابتلاعات، در مقابل این دشمنان قداری که ما قرار داریم میخواییم پیروز بشیم، راهش اینه که حزب الله بشیم، که هم المفلحونن و هم الغالبونن. اما در آستانه وفات جانگداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم، در دهم ماه مبارک رمضان. من مقدمه روزم می اشارهی بکنم به بعضی از ویژگی های این بانوی بزرگوار، که شنیده اید گفتن جبرئیل وقتی بر یا الله پیغمبر اکرم نازل می شد، عرضه می داشت رسول الله سلام خدا را و سلام من جبرئیل را به خدیجه برسان، سلام خدا و سلام من جبرئیل. این بانوی بزرگوار کسی است که در روایت داریم که به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام سیدت النسوان است، سیده قریش است، آقا مصعب بن جعفر علیه السلام فرمودند. و پیغمبر اکرم او رو صدیقه می نامد. صدیقه یعنی دارای مقام عصمت. حضرت خدیجه کبرا دارای مقام عصمت هست. اما یه نکته ای در بیان رسول الله هست که عجیبه. می فرماد وازرتنی علی دین الله. حضرت خدیجه وزیر من است. خب وزیر پیغمبر اکرم امیر المؤمنین، علم نشرح لک صدرک. خدای متعال فرماد که این مأموریت سخت بر تو، و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، دارد کمر تو خم می کند، ما یک وزیری برای تو قرار دادیم و اون وزیر امیر المؤمنین علیه السلام. وزیر یعنی اون کسی که یک مقدار این وزر و سنگینی کار رو او بر عهده میگیرد. بسیاری از مأموریت هایی که بر عهده پیغمبر اکرم هست رو امیرالمؤمنین علیه السلام انجام میداد، این یعنی وزیر. اما در این روایت میفرماد نه تنها امیرالمؤمنین وزیر من است، حضرت خدیجه هم وزیر من رسول الله. وازرتنی علی دین الله، حضرت خدیجه وزیر من رسول الله است در مورد دین خدا، که نشان دهنده عظمت این بزرگوار هست. برهان روزهای آخر عمر حضرت خدیجه سلام الله علیها بود و وصیت های حضرت خدیجه هم خیلی زیباست. نبی مکرم اسلام آمدن کنار بستر حضرت خدیجه. پیغمبر اکرم فرمودن یا خدیجه میدانی که در بهش هم تو همسر من خواهی بود؟ خیلی خوشحال شد حضرت خدیجه از این بشارت. در دنیا اولین همسر پیغمبر اکرم، یار و مونس و همدم اون حضرت، در بهش هم در جوار رسول و در کنار پیغمبر اکرم. شدت علاقه رسول الله به حضرت خدیجه رو هم میرساند. در جریان فتح مکه وقتی پیغمبر اکرم آمدن مکه رو فتح کردن، خب خیلی ها میگفتن یا رسول الله شما بیایید در خانه ما، این چند روزی که در مکه هستین. حضرت قبول نکردن، یک خیمه ای زدن کنار قبر حضرت خدیجه. در اون چند روز در کنار قبر حضرت خدیجه بودن سلام الله علیها. حضرت خدیجه چند وصیت دارد. یکی از وصایای حضرت این بود که یا رسول الله، اگر من در این دورانی که همسر شما بودم کوتاهی کردم، از من بگذرید، من رو عفو کنید. وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام بنابر نقل فرموده باشند توبا لامرأت رضی عنها زوجا، خوشا به حال اون زنی که شوهرش از او راضی باشد. حضرت خدیجه می داند که اون همه خدمت کرده، اما باید امضای شوهر پای پروندهش باشد. عظمت حضرت صدیقه طاهر رو ببینید، عجیب. او لیلت القدر است، حقیقت لیلت القدر فاطمه زهرا است. اما باز اون بزرگوار هم وقتی وصیت می کند، از جمله در ابتدای وصیتش و حضرت امیر علیه السلام عرضه می دارد آقا من در خانه شما اگر کوتاهی کردم، من رو عفو بکنید. که امیر المومنین علیه السلام فرمودن فاطمه جان تو اتقا و ابری از اینا. حال حضرت خدیجه کبرا عرضه داشت آقا اگر کوتاهی کردم، قصوری داشتم، من رو ببخشید. که حضرت اعلام رضایت از حضرت خدیجه کردن. از جمله وصیت های حضرت خدیجه این بود یا رسول الله اوصیک بهذه، آقا جان سفارش من در رابطه با این دختر است، در رابطه با فاطمه است. حال فاطمه زهرا سلام الله علیها 5 ساله بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها اون کسی است که وقتی در شکم مادر بود، در رحم مادر بود، مادر رو دلداری میداد. گفتن پیغمبر اکرم وارد شدن، دیدن حضرت خدیجه با کسی سخن میگد. یا خدیجه من تحدثین، با کی حرف میزنی؟ کسی به ما سر نمیزند. عرضه داشت یا رسول الله ان الجنید الذی فی بطنی یؤنسنی، این بچه ای که در شکم دارم با من انس گرفته، به من دلداری میدهد، نمیگذارد من احساس تنهایی بکنم. حال وجود مقدس حضرت خدیجه که از وصیت‌هاش اینه یا رسول الله اوصیک بهذه، این دخترم 5 سالش بیشتر نیست، دختر کوچک نیاز به مادر دارد، من دارم از دنیا میرم، مواظب او باش، مراقب او باش، کسی بر او داد نزند، فریاد نکشد. بعد حضرت اشاره میکند یا رسول الله کسی به صورت او سیلی نزند. به فاطمه من کسی سیلی نزند. یک وصیت دیگر هم حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن، اما خجالت کشیدن، فرمودن به فاطمه میگن. پیغمبر اکرم گویا از حجره بیرون رفتن، حضرت صدیقه طاهره آمدن کنار بستر مادر. فاطمه جان به پدرت پیغمبر اکرم بگو من می ترسم از جریان قبر و قیامتم. اولیای الهی این گونه بودن دیگه، با اون همه مدحی که خدای متعال از او دارد، مقامی که در درگاه حضرت حق دارد، اما خوف شب اول قبر دارد، خوف برزخ دارد، خوف قیامت دارد. پیغمبر اکرم فرمودند که در ماه مبارک رمضان زیاد یاد معاد کنید، قبر، قیامت. من علی بفکاک رقبتی من النار، خدای من دوچار آتش و جهنم و عذاب نشم. فرمود با تشنگی این روزها یاد تشنگی قیامت کنید، با گرسنگی این روزها یاد گرسنگی قیامت کنید، یاد معاد بکنید. خود اولیای الهی این گونه بودن، یاد معاد و قیامت میکردن، دنگ از چهرشون میپرید. حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمود که دخترم من از قبر و قیامتم میترسم. به پدرت پیغمبر اکرم بگو میشد اون عبایش رو کفن من قرار بدن. و وجود نازنین پیغمبر اکرم هم به این وصیت عمل کردن، اما گفتن کفنی از بهشت آمد برای خدیجه کبرا. پنج کفن از بهشت آمد، هم در اون کفن بهشتی وجود مقدس رسول الله حضرت خدیجه رو دفن کرد، هم عبایش رو به عنوان کفن او قرار داد. اما در آستانه شب جمعه هستیم، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این روزها گاه میکردم میدیدم صحن و سرای ابی عبدالله خلوته. انشاءالله با رفع این بلا راه کربلا هم باز بشد، شب جمعه به همین زودی امروز برامون امضا بشد. کربلای امام حسین عرضه بداریم، پنج کفن آمد این روزها، یکی برای حضرت خدیجه بود و یکی برای وجود نازنین رسول الله، یکی امیر المؤمنین، یکی صدیقه طاهره فاطمه زهرا، یکی هم امام مجتبی علیه السلام. اما آیا کفنی برای ابی عبدالله نبود؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا جانی که جانانش حسین است. اگر کشتن چرا خاکت نکردن، کفن بر جسم زد چاکت نکردن. امام سجاد علیه السلام فرموده باشد بنی اسد حسیری بوریایی، کفنی نبوده، یه قطعه حسیر آوردن. دیدن امام سجاد سلام الله علیه پاره پاره های بدن رو در حسیر و بوریا قرار داد. مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود؟